کوم چې دولت له طرفه ټاکل شوی دی هغوی د پندې باندې عمل.
شنیم شام به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مصالحه طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه امروز با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد. هم وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنها کشته شدند. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود که بر اساس گزارش‌ها پس از برگشت طالبان به قدرت به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. در روزهای اخیر خبر کشته شدن اکمل امیر عکس‌العمل‌های گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. یک مقام طالبان میگوید که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت روزگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در روزگان به رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چای بیرون آورده شد، اما هنگام انتقال به شفاخانه درگذشت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. گزارش ها می رساند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 65 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته شده و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس شاهدان عینی گفتند که صدای انفجارها و تیراندازی در پایتخت شنیده شده. گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و برخی از نهادهای مهم دیگر را تصرف کرده است، اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و وزیر خارجه جرمنی میگوید که گروه 7 به مخالفت خود با تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داد. آنالنا بوربک پیش از سفر به ژاپن در سوئیل پایتخت کره جنوبی امروز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اهدافش نخواهد رسید. او افزود که کشورهای عضو گروه 7 برای حفظ نظم بین الملل که در برگیرنده حاکمیت قانون است در کنار هم قرار دارند. انتظار می رود که نشست وزرای خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی بزرگ جهان شام امروز در ژاپن آغاز شود. ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن اعضای جی 7 اند. داشته‌های این مجله خبری: جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مطرح این جبهه را تایید کرده. امیر با چند تن از همراهانش در نبرد هفته گذشته با طالبان کشته شد. طالبان از کشف و ضبط سلاح و مهمات خبر داده که قرار بود به پاکستان قاچاق شود. در ادامه در آستانه عید امسال از برخی خانواده ها در مورد آمادگی هایشان پرسیده ایم. در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافته و ده ها تن کشته به جای مانده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که پیشتر هم گفتم، جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مهم این جبهه را تایید کرده و گفته که طالبان تا هنوز اجساد نیروهای جبهه را که در نبرد چند روز پیش در سالنگ جنوبی کشته شدند به خانواده هایشان تحویل ندادند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. جزئیات بیشتر حمید حکیمی داره.
جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرد. این جبهه امروز با نشر اعلامیه گفت که اکمل امیر 6 روز قبل در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شد. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرده بود که اکمل امیر با 7 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شده است. در اعلامیه روز یکشنبه جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن بی‌حرمتی به اجساد کشته های جنگ سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. این جبهه همچنان در اعلامیه امروزش گفته که با آنکه 6 روز از این جنگ می گذرد، اما تاکنون تنها جسد فهیم سالنگی یکی از نیروهای یونان به خانوادهش تحویل داده شده، اما طالبان از برگزاری مراسم تشییع جنازه او هم جلوگیری کردند. این جبهه همچنان گفته که تلاش های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در انتقال اجساد نیروهای آنان به خانواده هایشان نتیجه نداشته است. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز گفته بود که بصیر اندرابی، فهیم سارنگی، برهان اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی اعضای این جبهه در درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده بود که در این درگیری ها 30 طالب را نیز کشتند. ما تلاش کردیم با خانواده های کشته شدگان تماس بگیریم، اما موفق نشدیم. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پرسیدیم. او با آنکه گفت پس از جمع‌آوری اطلاعات صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش دیگر پاسخی نداد. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که طالبان همچنان اعضای خانواده سربازان کشته شده آنان را تحت پیگرد قرار دادند. این جبهه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است به این موضوع توجه جدی کنند. همزمان با این، کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشنی جمهوریت افغانستان که توسط حکومت طالبان منحل شده و اکنون در خارج از کشور فعالیت می کند، گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر توسط طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. این کمیسیون در خبرنامه که روز شنبه منتشر کرده نوشته که طالبان به اجساد کشته شدگان جنگ بی حرمتی کرده و مانی برگزاری مراسم عزاداری خانواده های آنان شدند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره هم پاسخی نداد. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفوی بین الملل و بسیاری از کشورهای دیگر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
همانطور که در گزارش هم شنیدید، کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در رابطه به برخورد حکومت طالبان با اسیران جنگی و نسپردن اجساد مخالفانشان به اقارب آنها اعلامیه نشر کرده و عکس العمل نشان داده. این کمیسیون که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در حال حاضر در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشری خواسته که قضایای فعلی نقض حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی بررسی کنند. همکارم مرسلین ارسلا در این مورد با شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مصاحبه کرده و در ابتدا ازش پرسیده که قوانین و اصول جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چی حکم میکنه؟
اصلا هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی حمایت از کرامت انسانی و کاهش تلفات و خسارات جنگ است و این قواعد در میدان نبرد باید تطبیق و رعایت گردد. این قواعد حق طرفین جنگ را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود میکند. اشخاص و افراد را که از درگیری ها متاثر شده یا متاثر میشود مورد حمایت قرار میده. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی تلاش میکند تا با وضع از مقررات از خشونت های بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت میکند که میتوان گفت هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد که باید در میدان جنگ رعایت گردد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
خب مشکوک صاحب، در افغانستان نهادهای حقوق بشری چقدر در دفاع از این حقوق موفق بودند و اگر به شرایط فعلی برگردیم طالبان در این بخش چقدر همکار بودند و نهادهای حقوق بشری چقدر در بررسی قضایای نقض حقوق بشری دست باز دارند؟
در افغانستان متاسفانه سالهای متمادی این اصول به نحوی از سوی طرفین جنگ نقض شده. این موضوع آن قدر مغلق شده که هر گروه حاکم برای براعت خود و گروه خود حتی قوانینی را تصویب کردند و خود را مورد عفو قرار دادند. تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه یا موارد جنایت جنگی در افغانستان باید بر اساس یک میکانیزم خاص غیر سیاسی و مسلکی بررسی و روی حقوق قربانیان باید تمرکز صورت گیرد. متاسفانه برخورد سلیقوی حاکمان وقت در گذشته و نیز تعامل طالبان در مورد حقوق بشر در وضعیت موجود در افغانستان ثابت می کند که نهادهایی که بتواند به این مسائل رسیدگی کند خیلی کم و یا برابر با هیچ است و مشکلات فرارای روی این نهادها. برخورد غیر منطقی گروه حاکم در مورد مسائل حقوق بشری است. شما در جریان هستید که مردم افغانستان حتی در گذشته شاهد تصویب قوانین به نام مصالحه ملی بود که در آن همه حاکمان خود را مورد عفو قرار دادند و نیز حاکمیت موجود اولین برخوردشان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر این بود که آن را منحل اعلان کند که بالاخره این کمیسیون از خارج از افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. و اخیراً شما در جریان هستی که حتی کارمندان زن سازمان ملل را اجازه کار نمیدهند. این هم نشان دهنده این است که نهادهای حقوق بشری نمیتواند طوری که لازم است در این راستا کار کند.
با توجه به همه این موارد اگر طالبان دایره فعالیت را به نهادهای حقوق بشری تنگتر بسازه چه عواقب را به حکومت طالبان در پی داشته میتونه؟
اگر طالبان مسائل حقوق بشر را رعایت نکنند به هیچ وجه نمیتواند با جامعه جهانی تعامل کنند. هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد، با فشارهای جدی جامعه جهانی مواجه خواهند شد، شکست و حتی ناپدید شدنشان تضمین خواهند شد و در صورت فشارهای جامعه جهانی ممکن ملت افغانستان صدمه ببیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند همیش تمام برخوردهایی که برخلاف هنجارها و قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد شدیداً نکوهش میکند.
شکر الله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست استخبارات طالبان در ولایت زابل ادعا کرده که مقدار زیاد سلاح و مهمات در ولسوالی شاجوی به دست آورده. گفته شده که این سلاح و مهمات به پاکستان قاچاق می شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست استخبارات حکومت طالبان در ولایت زابل خبر داده است که عملیات را در ولسوالی شاجوی این ولایت را اندازی کرده و در نتیجه این مقدار زیاد سلاح و مهمات را به دست آورده. در اعلامیه این ریاست که اسوی عبدالحنان جابر رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در زابل برای رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که در میان این سلاح 2 میل امفور آمریکایی، 243 میل تفنگچه مختلف نو، 2 دوربین شبین، 18 میل کلاشینکوف، 3 میل سلاح لایزری، 15 میل دیگر انواع سلاح آمریکایی و بیش از 47000 فایر مرمی کلاشینکوف و یک نوع سلاح آمریکایی شامل است. اما در اعلامیه این تذکر داده نشده است که در پیوند به این موضوع کسی بازداشت شده است یا نه و یا هم این تعداد سلاح زیاد به کجا قاچاق می شد. اما یک منبع امنیتی حکومت طالبان در ولایت زابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم به رادیو آزادی گفت که این سلاح‌ها در یک نوع موتر مازدا جابجا شده بود و تلاش می‌شد که به پاکستان منتقل شود. در خبرنامه ریاست استخبارات طالبان در زابل این هم نگاشته شده بود که با این مقدار سلاح یک موتر نوع مازدا نیز به دست آمده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در بیشتر موارد گزارش‌های از قاچاق سلاح به پاکستان و شمار دیگری از کشورهای همسایه افغانستان به نشر رسیده است. در هفته گذشته پلیس خیبر پختونخوا گفت که نزدیک به 47,000 فیر مرمی را که در شاجورها جاسازی شده و از افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شد کشف و ضبط کرده است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا گفته بود که وسایل باجمانده آمریکایی که در آن دوربین‌های شب‌بین هم موجود می‌باشد به دسترس تحریک طالبان پاکستانی TTP قرار گرفته است. از خواجه آصف پرسش مطرح شد که این کار چگونه انجام شده است و ای گفته بود که این از افغانستان و دیگر کشورها آمده است که نمیخواد از کسی نام بگیرد، اما با گفته او کشورهایی هستند که روابطشان با پاکستان خوب نیست. هرچند زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حالا جلو قاچاق سلاح گرفته شده است، اما شماری از آگاهان مسائل امنیتی ادعا میکنند که در این میان طالبانی هستند که در قاچاق سلاح دست دارند. اسدالله ندیم یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
طالبان بعضا ممکن اعلان میکنند که دستگیر کردند یا جلوگیری کردند، به احتمال زیاد اما گروه هایی را دستگیر میکنند که در حقیقت شامل شبکه اصلی قاچاق نیستند و میخوان که مسئله قاچاق در انحصار یک گروه یا چند گروه بسیار محدود و قدرتمند طالبان باقی بمانه.
آقای ندیم این را نیز گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان قاچاق سلاح به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان افزایش یافته است، به خاطر که به گفته او در میان این سلاح‌ها سلاح‌های آمریکایی هم وجود دارد که کشورهای همسایه تلاش می‌کنند آن را کپی کنند. پیش از این برخی از مقام‌های غربی و آمریکایی نگرانی نشان داده بودند که احتمالاً سلاح‌های باقی مانده آمریکایی در افغانستان به دست دهشت افغانان بیفتد و یا هم شماری از کشورهای دیگر تلاش به دست آوردن آن را کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از درگیری‌های شدید در سودان به شما خواهیم گفت. اکنون به فرا رسیدن عید سید فطر روزهای انگشت شمار باقی مانده، آمادگی شما برای عید امسال چیگونه است؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از کاربران خود پرسیدیم. کامنت های زیاد آمده، پیام های زیاد با ما شریک ساخته شده. چند پیام از این میان به شما میخوانم. احمدی مصطفی نوشته که هیچ شور شوقی وجود ندارد، عید امسال خیلی سردتر از سال گذشته است. فاروق عمر نظامی نوشته هیچ رونق نیست نسبت به سالهای گذشته، مردم نان برای خوردن ندارند. منیرالله گلابیار احمدزی نوشته امنیت است، مردم برای عید خوشحالند، در بازارها هم بیروبار زیاد است. یحیی حکیمی نوشته مثل این است که مردم در خواب زمستانی باشند و هیچ شور وجود ندارد، وقت مردم نان ندارند عید در کجا؟ قدرت بیگ بیگزاد نوشته در دسترخان ما نان خشک نیست، روزهای رمضان به شکم گشنه سپری شده و عید هم نداریم، کسی که عید دارد برایشان مبارک میگوییم. تشکر از پیام‌هایتان، پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی آن را به خوانش می‌گیریم. اکنون در مهمترین های جهان ما داره که پیشتر هم گفتم گزارش ها میرساند که درگیری شدید در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافته. در این درگیری گفته شده که ده ها غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
یک روز پس از آغاز درگیری بین نیروهای اردو و گروه شبه نظامی در سودان، امروز در بخشای از شمال و جنوب پایتخت خرطوم صدای تیراندازی و انفجارها شنیده شد. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به سرکردگی جنرال محمد حمدان دقلو دیروز شنبه آغاز شد. به دنبال آغاز درگیری، اردوی سودان بر یک پایگاه گروه شبه نظامی در نزدیک خرطوم حملات هوایی را انجام داد. دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم میکنند. بین آنها درباره ادغام نیروهای ملیشه با اردو اختلاف وجود دارد. در همین حال برنامه جهانی غذا WFP امروز اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خود را به دنبال کشته شدن 3 کارمندش در سودان به طور موقت به حالت تعلیق درآورده. یک سازمان طبی در سودان گفته که در این درگیری در مجموع تا فعلا هر یکقل 56 غیر نظامی کشته شده و نزدیک 600 تن دیگر زخم برداشتند. گروه شبه نظامی ادعا کرده که برخی از مکانهای استراتژیک و مهم مثل قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی خرطوم و برخی از جاهای دیگر را تصرف کرده، اما اردو این ادعا را رد کرده و گفته که بر تمام ساحات حاکم است. ایالات متحده، چین، روسیه، عربستان سعودی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا خواستار پایان فوری خصومت‌ها در سودان شده.
تشکر ستار فروغ بود و از درگیری های شدید در سودان جزئیات میداد. با رادیو آزادی بمانین. در ادامه در نقاط مختلف افغانستان از مردم هم پرسیده ایم که برای عید امسال چگونه آمادگی گرفتن. اما اکنون ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی تازه ترین های جهان ورزش با ما شریک می سازن.
برادر عبدالعظیم بدخشی از جمله ورزشکارهای بسیار خوب و با استعداد افغان که فعلا در روسیه زندگی میکنه، قرار است که در سازمان ACA یا Absolute Championship احمد که یکی از سازمانهای بسیار معتبر دنیا هست که این سازمان در روسیه موقعیت داره، در برابر حریف ازبکستانیش به نام مراد رقابت میکنه که مسابقهشان در مسکو به تاریخ 28 ماه اپریل برگزار میشه. و جالبی از دوستا که حریف عبدالکریم بدخشی دارای 12 پیروزی و 5 شکست است، در شرایطی که ریکارد عبدالکریم بدخشی 6 پیروزی و همچنان بدون شکست است، که البته یکی از پیروزی هایش تا به حال ثبت سازمان یا امو سایت جهانی مبارزات آزاد که تپولوژی و همچنان دیگه سایتش که با نام شیرتاگ است نشده و قرار است که مسابقهشان به شکل زنده هم پوشش داده شود. و دیگه ای که روز گذشته مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا در ارمنستان آغاز شد، مراسم افتتاحیش با اشتراک کشورهای مختلف اروپایی برگزار شد که زمانی که پرچم آذربایجان را ورزشکارای تیم آذربایجان حمل می کردن، یکی از تماشاچی ها آمد و پرچم آذربایجان را آتش زد. شما می فهمین که در سال 2020 یک جنگ 6 هفته‌ای میان ارمنستان و همچنان آذربایجان برای افتاد که علتش منطقه به نام قره‌باغ بود که دو کشور مدعی هستند که اون منطقه مربوطه از اونا میشه، که به می خاطر تنش‌های زیاد سیاسی میان هر دو کشور در همون سال اوج گرفت که همچنان پابرجاست و مشکلاتشان ادامه داره. به می خاطر تیم آذربایجان و المپیک آذربایجان تصمیم گرفتن که ورزشکارایشان هرچی عاجل به آذربایجان برگردن و ورزشکارای تیم آذربایجان در این رویداد اشتراک نمی کنن.
ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر،
در آستانه عید امسال برخی خانواده ها می گویند که آمادگی چندان برای عید ندارن و به گفتشان که به دلیل بیکاری و نبود درآمد توان مالی از ایرم ندارن که خانه هایشان مثل قبل تزیین کنن. خجسته کبیری جزئیات داره و گزارشش با صدای یک باشنده کندز آغاز میشه.
آمده عید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم.
کریمه اعظم باشنده ولایت کندز و مادر 3 فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم بر رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال کیت می اومد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف با موتی که نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم ماش داشتم، حالا که دیگه بیکار هستم، چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که عید میایه طفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده عید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم. رخت کونه لباس کنه دلم را گرفت، من تا کی با چنین حالت نظاره کنم.
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید 2 سال میشود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو میکرد، اما در این 2 سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرج خود یک مقدار پول پسنداز میکرد، به سیر و سیاحت مثل خارج یا اروپایی ها نمیرفت، همون رو با آبادانی خانه مصرف میکرد. بخاطر ازی که میگم میمونم بیای عزت شود، اولاد ما وقتی که یه چیزی که من نو میخرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو. تلویزیون خود نو میکرد، خانه خود رنگ میکرد مطابق رنگ رو. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما یه استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر میرسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه میگویند پایین آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی یکی از پرده فروشان در شهر کابل میگوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده و چیزا سر خانم ها است، چون که چیز شبکه است. اگر خانم ها زیادتر طبقه سن به خانه و جای مردم که طابق بودن و مردم ها کسش هست کسش بر آمدن دیگه، حال از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن. خصوصا اگر ما هر به حدود 7-8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا اگر به دودیم 3 لک رفعه یا 4 لک رسیدن.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او برای آزادی گفت
وقتی با سالای گذاشتن فرمایش ها زیاد بود، رمضان شروع بشت فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد که از تاریخ 25 رمضان به فرمایش ها قطع میشه، چرا کارا زیاد بود که ما اونسا رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانه. دیگر سال تو کاروبار نبود، سال پار سال تقریم 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کسی که کار شوق است، مردم باید پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگید، اگر من داشته دلم و مصرف به خانه خدا کنم.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای اید می افزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه عید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت.
خجسته کبیری جزئیات میداد. فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. در این بخش برنامه البته برنامه حاضره با این ختم میکنیم که از یکی در بامیان پرسیده ایم که رمضان امسال چگونه سپری میکنه.
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه، از ما که بود و از پیش که بود وقت سابق به صبح میفرختم حالی که هست جوز فروشی هست دیگه، ماه مبارک رمضان هست دیگه، حالی هم خوب هست دیگه، ماه مبارک رمضان کس زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه چون سودا فروخت نیست ها، از خاطر که به خاطر که مردم روزه داره دیگه، داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحی وقت میخزیم دیگه، صبحی 6 نیم بجه 7 بجه دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنم دیگه تا بهگا دیگه می 8 بجه دیگه 8 بجه هستم دیگه تا می 8 بجه خارجی تقریبا 10 سرای حالا دیگه. نه دیگه اونقدر خود دیگه یک زحمت میکشم که کفایت کنه دیگه، از اینجا قرض میکنم از اینجا میگیرم از اینجا همون رقم بالاخره سردسر میکنم دیگه. خوبه دیگه روزمره یک 2000 2500 1500 سوداگری میکنم، باز یکی از فایدهش یک 300 2500